أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از فرمایشات امام صادق علیه السلام هست که در معان الاخبار مرحوم صدوق نقل شده: لا تدع قیام اللیل فإن المغبون من غبن قیام اللیل. امام صادق علیه السلام فرمایند که ترک نکن بلند شدن در شب را، که تنها مغبون کسی است که از این نعمت محروم بشه. از روایات ما استفاده میشه که مؤمن اگر موفق نمیشه به نماز شب، خاطر یکی از دو امره: یا به خاطر این است که گناهی کرده که مانع این توفیق شده، و یا به خاطر اینکه ظرفیت وجودیش کمه، وقتی بلند میشه نماز شب میخونه فکر میکنه کسیه و عجب میگیرتش، و این عجب بدبختیش خیلی بیشتر از اون مقبولیتی است که در اثر بلند نشدنه برای نماز شب. روی این حسابی که خدای متعال خواب رو در روایات ما داره مسلط میکنه بر بنده مؤمنش که موفق نشه به نماز شبی که دنبالش عجبه. حضرت استاد آیت الله مصباح دامت برکاته نقل می‌فرمودن از علامه طباطبایی که فرمودن: ما در محضر مرحوم آقای قاضی نشسته بودیم، آقای طلبه‌ای هم اونجا بود و گفت بله منو سحرها برای نماز شب بیدار میکنه، در رو میزنن، سه اسم مصدا میزنن، ظرفا رو به هم میزنن، یه جوری میشه که بیدار میشن. آقای قاضی فرمودن پا نشو، اونی که تو رو بیدار میکنه شیطانه، برای اینکه تو وقتی پا میشی فکر میکنی که از دیگران یه سر و گردن بالاتری، و شیطان همینو میخواد. خود شیطان بدبختیش به خاطر همون انا خیرون بود که گفت، یه بار گفت انا خیرون، برای همیشه بدبخت شد. وقتی یه کسی همیشه تو وجودش یه انا خیرونه، ببینید چه بدبختی هایی به دنبالش میاد. خب مرحوم آخون فرمودن این فصل درباره کلی و جزئیه. کلی رو مطرح کردن مباحثی ازش، بعدم وارد تمایز شدند، بعد از تمایز حالا وارد میشن در جزئی. ما قبلا گفتیم که کلی 9 معنا داره، اما جزئی الکلامو فل جزئی. بحث اول، مقام اول اینه که لیل جزئیه معان کل کلی، یعنی جزئی هم لفظ مشترک مثل کلی. یکیش همون معنای معروفشه، معنای متداولشه، با اون عبارت هست از ما یمتن او صدقه على كثيرين وهو المعنى الغالب. غالبا وقتی میگن کلی و جزئی، کلی معانی داره، جزئی هم معانی داره، ولی کلی و جزئی اون معنایی که بیشتر درش به کار میره که قهرن ظهور پیدا میکنه، چون کثرت استعمال منشأ ظهور، منشأ انصرافه. منصرف جزئی وقتی گفته میشه در مقابل کلی به این معنا، و هو المعنى الغالب المقابل للکلیه به معناه الغالب. خیلی میان کلی و جزئی، کلی یعنی اونی که قابل صدق بر کثیرینه، جزئی اونی که قابل صدق بر کثیرین نیست. این همون ما یمتن صدقه و علا کثیرین و یسمل کلیت طبیعی. خود اون معنایی که ممتنع از صدقش بر کثیرین، تنهایی رو بهش میگن کلی جزئی طبیعی. یعنی همه حرفایی که در مورد کلی هست در مورد جزئی هم هست. کلی میگفتیم کلی طبیعی یک معنای کلیه، کلی منطقی یک معنای کلیه، کلی عقلی یک معنای کلیه. خب در مورد جزئی عیناً همونطور میاد. خود اون معنایی که یمتن و صدقه و علا کثیرین، این کلی طبیعیه. دوم، بله، جزئی طبیعی. آره آقا اصلا ویستمل جزئیت طبیعی، بله اشتباهه، ویستمل جزئیت طبیعی درسته. وصف و امتناع صدقه علا کثیرین، خود وصف جزئیت رو هم بهش میگن جزئی، خود وصفش رو. و یسمل کلی جزئی المنطقی، این کلی. دوم، الموصوف بالکل جزئیه مع وصف جزئیتها، جزئیتهی. موصوف رو با وصف جزئیت، و یسمل جزئیل عقلی، موصوف با وصف جزئیت رو بهش میگن جزئی عقلی. یکی چهارم، الجزئی فی باب العلم الحصولی، میگن علم حصولی، یا جزئی یا کلی. جزئی یعنی چه؟ جزئی یعنی اونی که یتغیر، کلی اونیه که ثابت، لا یتغیر. یتغیر به تغییر المعلوم، یا لا یتغیر به تغییر المعلوم. جزئی فی باب العلم الحصولی، و هو العلم الحصولی الذی یتغیر به تغییر المعلوم، کل علم الابصاری. یه علم احساسی، مثلا ابصار، شما الان دارید میبینید که این قلم در دست من حرکت میکنه، همین که وایساندم و حرکت ندادم دیگه نمیبینید، پس این علم شما علم متغیره، یعنی حرکت را تا وقتی هست میبینید، وقتی حرکت نبود دیگه دیده نمیشه، چون علم احساسی یعنی همین، یعنی علمی که تا شی باش ارتباط برقراره ما داریم او رو احساس میکنیم، این علمش میگن متغیر یا علم جزئی در مقابل علم کلی مثل دو تا چهار تا کار نداره، دو تای باشه یا نباشه، دو تا چهار تا. حالا اگه دو تا چهار تا هم موجود باشه، شما دو تا گردو رو بذارید کنار دو تا گردو، اون هست. اگرم نذارید بازم هست، اون یه علم ازلی و ابدیه، اون رو بهش میگن کلی. اینم یک معنای از جزئی. خب نداریم یه همچین چیزی. ما مفهوم رو میگیم حاکویتش همیشه چیه؟ کلیه. مفهوم همواره کلیه، لذا اونو نمیتونیم بیاریم. کلی لازم نیست مقابل داشته باشه. نه مفهوم جزئی نداریم، چون مقسم جزئی و کلی چی بود؟ معنا بود. منتها آقایان میفرمودن مقسم چیه؟ مفهومه. منتها خود آقایان که این تقسیم رو فرمودن، فرمودن علم حصولی تقسیم میشه به جزئی یعنی غیر قابل صدقه بر کثیرین و کلی یعنی قابل صدقه بر کثیرین، بعدم میفرمان که این اگه میگیم جزئیه به اعتبار این است که میبندیمش به خارج، و الا خودش فی حد نفسه کلیه، یعنی همه مفهوم ها کلیه. ما میگیم اون که نیست، فقط حکایته. حکایت هم که هیچ وقت جزئی نیست، ببندید واقع عوض نمیکنه. حالا میخواد به خاطر شما اینم میگیم، میگم آقا یه جزئی هم در باب علم حصولی میگن و اون مفهومی است که با اینکه کلیه ولی بستیمش به چی؟ به خارج. بله، ولی مفهوم کلی رو فقط قبول داریم، جزئیشو قبول نداریم. نه آخه همون معنای غالب و آقایون در مفهومه، ما تفکیک کردیم. بله آقایون همون معنای غالب رو همون تقسیم مفهوم میدونن، یعنی المفهوم نمتنع فرض و صدقه علا کثیرین فجزئیون و الا فکلی. بله؟ هم با اشاره، با اشاره.
میدونم حالا با اون اشاره به حرف مفهوم هست، یعنی مفهوم اینه که میفهمید بندش میکنم به خاره، یعنی همین که مفهومه با این اشاره بند شد اون معنای جزئی.
بله، ولی تا بنده جزئیه. مثل انا، انا کلیه یا جزئی؟ آه، انا رو شما به کار میبرید، بندم به کار میبرم، همه انا ایم دیگه، همه انت ایم دیگه. فقط به خاطر بکار بردنش جزئیه. حالا مفهوم جزئی نیست، انت ضمیر است برای مفرد مذکر مخاطب، هر که میخواد باشه، ولی تا به کار میره یعنی همون اتصال میشه جزئی. پس مفهوم جزئی نیست، اونی که جزئیه مستعمل فیه، یعنی استعمال فقط در جزئی میشه، مقصود همیشه جزئیه، اما مفهوم همیشه کلیه. خب همیشه متغیر باشه چه بهتر. اصلا نه، علمی که متغیره در مقابل علم عقلیه که لایتغیر. این که نگفتن علم احساسی دو قسمه، علم احساسی یه کلی داریم به جزئی، نه میگن آقا علم احساسی همیشه، ما حالا نمیگیم همیشه، الان میگیم، میگیم آقا علم احساسی همیشه چیه؟ جزئی. علم حصولی بله کلیه، علم حصولی من به خودم منه، بله کلیه، بله کلیه.
اشاره درونشه، خب این کلیه.
اشاره درونشه؟ نه، استعمالش، والا من همه منن. خب حالا دیگه اینا خیلی تون. یکی هم بله بله معنای جزئی که قبول داریم،
معنا خودش محتوای داری محکی مفهومه. وقتی این معنای جزئی محکی کدوم
مفهوم های کلی، همیشه معنای جزئی محکی مفهوم کلیه، چون کلی لا به شرطه لازم نیست که حفظ بشه کلیتش، کلی در خارج موجوده به وجود چی؟ فردش دیگه، همین کلی طبیعی در خارج موجوده، ولی هر وقت فهمیده میشه اون فهمیده چیه؟ قابل صدق بر کثیرینه، مفهوم کلیه یعنی قابل صدق، ببخشید حاکیه، قابلیت حکایت از کثیرین داره، نه قابل صدقیه، خودمونم یادمون رفت. خب معنای پنجم جزئی در باب غذایاست، الجزئی فی باب الغذایا و هو الغذیت التي حکم فیها علا بعض افراد الموضوع. شما حکم میکنید که بعضی انسانها عالم نیستن یا بعضی از انسانها عالم هستن، چون هر دوش حکمه، چه ایجاب چه سلب هر دو حکمه. حکم میکنید بر اینکه عالم هستن یا عالم نیستن، این قضیه بهش میگن جزئی. خب اینم یک معنای پنجمیه برای جزئی در باب قضایا. یکی هم جزئی در باب وجوده. شیشم الجزئی فی باب الوجود و هو الوجود المحدود المحدود. وجود محدود بهش میگن وجود جزئی، وجود زید و وجود سما و وجود ارض و اینا رو میگن وجود جزئی، به اون وجود سعی لایتناها به اون میگن وجود کلی. هفتم جزئی الاخص و الاخص، اخص خودش این مفهوم چیه؟ متضایفه، مثل ابن میمونه. اخص یعنی مقابلش چی داریم؟ یه اعمی داریم. اخص هر اعمی رو بهش میگن چی؟ جزئی الاخص. این همونیست که اسمش گذاشته میشه و یسمل جزئی الاضافی. جزئی اضافی به این میگن، یا آقا زید جزئی اضافیه، برای چی؟ برای انسان، حیوان، جسم، جوهر. انسان جزئی اضافیه، برای چی؟ برای حیوان، جسم، جوهر. حیوان جزئی اضافیه، یعنی اخصه، یعنی نسبت به او دایرش وزیغتره، اون بالایی دایرش وسیعتره. این کلن اخص رو بهش میگن جزئی اضافی. خب این الف، پس معانی جزئی بود. به همین الان میخواییم بگیم که مراده ب این است که گفتیم از درباره جزئی الف این معانی جزئی بود. به عبارت از این که الجزئی فی معناه الغالب مرادفون لشخص ول جزئیه فی معناها الغالب مرادفون لتشخص فی معنا هل به معنا هل غالب. جزئی یه معنای غالب داره که بگفتیم وقت میگن جزئی و کلی، ذهن فوری میره سراغ اون چون غالبا در اون به کار میره، که همون معنای اول بود، ما یمتن و صدقه و علا کسیرین. شخص یا تشخص هم یه معنای غالب داره. توضیح ذالک ان تشخص یستعمل به معنیین، یک امتناع صدق علی کثیری، یا تعبیر یه عدم و قبول شرکه گاهی تعبیر میکنند. چیز دیگر نمیپذیره. این میکنه تشخص. یه معنای تشخص. دوم، معنای دوم تشخص التمایل. این معنا غالب نیست، به طوری که بعضی اصلا گفتن بی خود به کار بردن اونجا، اشتباه کردن. یعنی تشخص فقط همون یه معنا رو داره. اگر تشخص به کار بردن و منظورشون تمایز بوده اشتباه کرده اند. ما اینطور نمیگیم. ما میگیم آقا لفظ دیگه، لفظ شما میتونی امروز یه لفظ رو برای یه معنا وضع کردی، فردا بیای برای یه معنای دیگه وضع کنی و همینطور. این یه چیزی نیست که بشه به کسی اشکال بکنی. خب به خصوص آدم های بالاخره فحول علم به کار بردن. خب ما میگیم این لفظ مشترک. تشخص یه معنا داره، البته معنای غالب همینه. معنای غالبش همینه که متشخص یعنی جزئی، تشخص یعنی جزئیت. امتناع صدق بر کثیرین رو بهش میگن تشخص. یه وقت هم تشخص به کار میبرن به معنای چی؟ تمایز. خب فرق بین تشخص و تمایز که میدونیم دیگه. و تشخص وصف نفسیون فلولم یلاحظ شیء آخر کانش شیء شخصا. ولی و تمیز و وصف اضافی لا یغل الا بالاضافه، یعنی به نسبت الی شیء آخر. این مثل حیات و علم میمونه. شما وقتی میگی فلانی زنده است، دیگه نمیپرسن زنده است از کجا و به کجا و اینا نداره. اما تا میگی عالمه، میگه عالمه به چیه. این عالمه به چیه یعنی تو معناش اضافه به غیر هست، اضافیه. تشخص یعنی یه شیء شخصه، یه شخص، یه شخصه یعنی چه؟ یعنی خودشه. خب خودشه لازمش اینه که یعنی قابل صدق بر غیر خودش نیست، نمیشه. این خودش خودشه با وسلام. اما تمایز تا میگه یعنی این از یه چیز دیگه ممتازه، یه چیز دیگه میخواد. تمایز یه وصفه نفسیه. و بین تمایز و تشخص تباین، یعنی لا شیء من تشخص به تمایز. بابا تمایز یه چیزه، تشخص یه چیزه دیگره. نعم بینهما به حسب المورد عمومون و خصوصون من وجه. اونجایی که نسب اربعه رو میخوندیم گفتن آقا بین حلاوت و سواد چه نسبتیه؟ گفت تباینه. چرا؟ برای اینکه عقل هیچ وقت نمیگه سیاهی شیرینیست، هیچ وقت هم نمیگه سیاهی شیرینیست، میگه اینا دوتاست، اینا حقیقتشون با هم فرق میکنه. اما اگه بپرسن آقا اسود و حلو، اسود و حلو یعنی اون جایی که سیاهی محقق شده، اون چیزی که سیاهی را دارد با اون چیزی که شیرینه، اون دوتا چه نسبتی دارن؟ میگه اون قصه من وجه. اینجا هم همینطوره، فقط یتحقق و تمایز بدون تشخص. گاهی تمایز هست ولی هیچ تشخصی نیست، که تمایز الانسان عن الفرس و الجوهر عن الارض. خب جوهر و ارض از هم متمایزن ولی این تمایزشون توش بسته تشخصی نیست، شخصی تو کار نیست، اونم کلیه اونم کلیه، فرس هم کلیه انسان هم کلی. پس تمایز هست بدون تشخص. وقد یتحقق تشخص بدون تمایز که زیدن المنفرد. شما زید رو فقط در نظر گرفتی، زید خالی تشخص داره اما تمایزی نیست، چون تمایز حتما لحاظ غیر میخواد، باید به یه زید از امر متمایز است، به این که این یه اعراضی داره اون یه اعراض دیگه، یا بفرمایید این یه ذاتیات شخصیه داره اون یه ذاتیاتش. بله هم به حساب مورد داریم میگیم دیگه، نه هم مصداقه، مورد یعنی هم مصداق. فقط یجتمع آن، گاهی هم هست که مجتمع که تمایز زیدن ان ام، زید از ام متمایزه، زید هم شخصه هم متمایز، امر هم شخص هم متمایز. حالا اینو برای چی گفتیم؟ برای اینکه گفتیم آقا جزئی معنای غالب داره و اون چیه؟ و اون همون معنای اوله، یعنی ما یمتن صدقه و علا کسیرین. تشخص هم یه معنای غالب داره و اون همون امتناع صدقه بر کسیرینه. پس تشخص و جزئیت تو معناهای غالبشون مرادف با همن. بله خب اونو الان نگاه نکردم، من مطالعه نکردم، باید مانعی نداره میخواید ببینم قشنگ اشراف داشته باشم، الان بی مطالعه حرف زدن گاهی وقت شما رو میگیرم بعد میگم آقای اینجا یادم نبود و اونجاشو باید بگم و باشه. بله چشم. خب حالا عامل تشخص اولین بحث درباره آن، وقتی که گفتیم سخن درباره جزئیه، گفتیم جزئی معانی داره، بعدم گفتیم جزئی در معنای غالبش مرادف شخصه و جزئیت مرادف با تشخصه، اون وقت زمینه این سخن باز میشه که از تشخص بحث کنیم. با اینکه بحث درباره کلی و جزئی بود اما آخوند وارد شده در چی؟ در تشخص. این به خاطر همینه که جزئی با شخص و جزئیت با تشخص با هم مرادفن. وقت سخن درباره این میاد که حالا تشخص عاملش چیه؟ ما هو سبب تشخص؟ تشخص یعنی از سبب الجزئیه، منتها این طور با این اصطلاح متداول نیست. نمیگن آقا سبب جزئیت چیه، میگن ما به تشخص چیه، نمیگن ما به الجزئیت چیه. ولو مرادف همان، ولو خب دیگه لفظه. اینجا تشخص به کار رفته، با اینکه مرادف همه، ولی خب مثل اینه که شما یه جایی الفاظی دارید مترادف، ولی این الفاظ مترادف هر کدوم یه جایی به کار میبرید. حالا عامل تشخص چیه؟ عامل تشخص قول اول فیه اقوالان. قول اول اینه که هو الوجود. عامل تشخص وجود و هو الحق. منتها ما میگیم وجود، آقایون هم میگن وجود، ولی ما وقتی میگیم وجود یه معنای وسیعی رو به کار میبریم که عدم هم میشه، هیچی رو فروگذار نمیکنه. گفتیم اونی که ما میگیم بهش وجود دیگه مقابل نداره. بله، یعنی نفس الامر، یعنی تحقق. بله نه، ما میگیم وجود، میخوایم یه خورده با حقوم همراه باشیم، منتها میگیم وجود لفظ مشترکه. یه وجود به معنای عام داریم، یه وجود به معنای چی؟ خاص. همه میگیم وجود، یعنی امروز کسی نیست که تو این عالم بگه عامل تشخص چیزی غیر وجوده. از فلاسفه کسی یا کاران تو فلاسفه همه امروز میگن عامل تشخص چیه؟ وجوده. پس هو الوجود و هو الحق. لکن فی تفسیر الوجود قولان. الاول هو المشهور و هو ان المراد بالوجود ما هو موضوع الفلسفه و نعبر عنه بالوجود بالمعنى الاخر. یعنی وجود بالمعنى الاخص مایه چیه؟ تشخص. اگه چیزی وجود پیدا کرد، هر معنای رو اگه وجود پیدا کرد میشه شخص خود. وجود همونطوری که مساوق است با عینیت در خارج، با فعلیت در خارج مساوق است با چی؟ با تشخص. مسابقه هم بارها گفتیم، یعنی اینکه اینا دوتا معنان، اما وقتی وارد میشن بر یک مصداقی تمام مصداق را همونطور که اولی میگیره دومی هم میگیره، یعنی حیثیت خارجی صدقشون متعدد نیست، برخلاف بعضی مفاهیم که اونا مساوی هن، هر جا این وارد میشه اونم وارد میشه، ولی حیثیت ها فرق میکنه. شما میگید مثلا انسان این زید و ناطقم هست، هر جا انسان بیاد ناطقم میاد، اما انسان برای مجموع حقیقت انسان، حالا بنابر این که حقیقت انسان این بدن هم هست، اونطوری که ملا صدرا داره میگه ها، ملا صدرا میگه انسان یک موجود در حال حرکت و تو این عالم این انسانی که شما داری میبینی بدنم چیه؟ جزء حقیقتشه. لذا انسان رو تعریف میکنه به جسمون نامن حساسون. جسمون نامنش مال بدنه، حساسون متحرکون به اراده ناطقانش مال چیه؟ مال روحه. ولی اگه میگیم کل ناطق انسان و کل انسان ناطق، درسته، اما اونی که انسانه یعنی مجموع روح و بدن، اونی که ناطقه فقط مربوط به چیه؟ به روح. پس در تساوی خیلی گیر این نیستن که هر کدوم وقتی وارد میشه رو مصداق دقیقاً همونجا وارد بشه که اون یکی وارد میشه. اما در تساوی میگن یه تساوی خاصیه. تساوی خاص یعنی وقتی وارد مصداق میشه دقیقاً همون جایی فرود پیدا میکنه که اون یکی وار فرود پیدا کرده. این طوریه. مساوقن یا آقا وجود با تشخص مساوقه، پس وجود عامل تشخصه، منظورم همین وجود خاصیه که ما میفهمیم، مقابلش هم عدمه، همونی که فیلسوف اون رو موضوع قرار داده برای فلسفهش و گفته تقسیم میشه به واجب و ممکن، تقسیم میشه به ثابت و سیال، تقسیم میشه، این هم بحثایی که کردن، یا میگن اصیله، این وجوده اصیل. بله بله، وجود مسابقه باشه. بله بله، حالا آیا علیت معنا داره؟ شما چون تازه اومدید این سوال رو میکنید، ولی بارها گفتیم که علت و معلول میتونه در خارج چی باشه؟ عین هم باشه، چون این علیت، علیت چیه؟ تحلیلیه. مثل این که شما میگویید آقا حیات در خدای متعال علت علم و قدرت، علم و قدرت از آثار حیاته، این علیت را عقل میفهمه، در حالی که در خارج وحدت است و بساطت است و تعددی نیست. خب پس یه قول، قول مشهور استانی، ما هو المختار و هو ان المراد بالوجود معناه الاعم. معناه الاعم بارها اینجا نوشتیم، گفتیم آقا این وجود به معنای عمش یعنی واقع، وقع با وجده هر دوش لفظ عموماً و دلالت بر چی میکنن؟ بر اصل تحقق و حصول و امثال کون و وجود و واقع و کائن و حاصل و اینها، این یعنی همون نفس الامر. این نفس الامر دو گونه است، نفس الامر حقیقی، نفس الامر اعتباری. نفس الامر حقیقیش هم دو جوره، وجود بالمعنى الاخص و موجود به آن، خود وجود و موجود به اون وجود، عدم و معدومات. اینا همه هستند، همه هستند، یعنی اون وجود بالمعنی هم شامل حال اینا میشه. چرا؟ برای اینکه بارها گفتیم آقا روی دست من چی هست؟ وجودمو. کف دست من چی؟ وجودمو نیست. حالا که وجودمو نیست، سوال آیا عدم مو هست؟ یا عدم مو هم نیست. اگه بگی نیست باید بگی وجود مو با عدم مو که نقیزه اینن چی شد؟ مرتفع شد، ارتفاع نقیزه محال. پس باید بفرمایید که وجود مو که نیست، عدم مو چیه؟ هست. این هست؟ عدم هست؟ بله آقا عدم هست، ولی این هستش به معنای اون هستی نیست که مقابل عدمه. این هستش به معنای اون هستیه که مقسم وجود و عدمه. این هسته، این وجود. بله عدم و همه معدومات. الان وجود عنقا نیست، خب پس باید عدمش باشه دیگه، نمیشه وجودش نباشه، عدمش هم نباشد، عدمش هست. این هستی اون هستی نیست که نقیض عدمه، این هستی هستی است که مقسم وجود و عدمه، همونی که خودت شما میگی واقع. این همونه که میگیم آقا هستی کمتر به کار میره ولی واقع راحت به کار میره، با اینکه مرادفن. چه بگی موجود چه بگی واقع، واقع یعنی تحققه، اما موجود یه خورده آدم مثل این که یه جوریش میشه، ولی وقتی میگی واقع هیچیش نمیشه. یا آقا واقعش، واقع عدم چیه؟ میگه همین هیچی. یعنی وجود عدم چیه؟ همون هیچی بودنشه، همون لاشیئتش واقعشه. ما میگیم آقا اونی که مایه تشخصه تحققه، تحقق به معنای عام. اینجا کف دست من یه شخص مو میشد باشه، حالا همون شخصه نیست چون نقیض شخص چیه؟ شخصه. شخص همون عدم همون شخص مو که میشد باشه الان نیست. اینجا یه شخص از لیوان آب میشد باشه، حالا اون شخصه نیست، پس عدم همون شخصه که عدمش هم میشه شخص، عدم اون شخص. البته یه مسئله ای هست و اون این که تو وجودها تداخل رو پذیرفتن مشکله، ولو ما حالا میگیم، اما تو عدم ها راحت میگیم آقا این لیوانا از اینجا تا بی نهایت در نظر بگیر، از اینجا تا بی نهایت هستن ولی اینجا نیست، تو این قسمت میز اولی نیست، پس عدم لیوان اولی اینجا باید باشه، عدم لیوان دومی هم همینجا باید باشه، چون دومی هم اینجا نیست، سومی هم نیست، پس عدمش هست. اینا همه عدمهای جزئی هن و همه شون هم یه جا چیه؟ جمعن. تو عدم راحته، حالا فردا انشاءالله در وجود میخواییم اصرار بکنیم که میشه. و سلامت.